نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی، روزداران عزیزی که برنامه دانشجو رو در این لحظه از رادیو معارف میشنوید. خوشحالیم که این هفته هم در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. همینطور در خدمت حجت الاسلام و مسلمین لاجوردی استاد حوزه و دانشگاه و دوستان عزیزی که به عنوان دانشجو در برنامه ما حضور دارن. من از دوستان میخوام خودشون یک به یک معرفی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید نادریان هستم، فارغ التحصیل رشته حقوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی جندقی، فارغ التحصیل حقوق.
شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زاکری هستم، دانشجوی رشته حقوق.
بله شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیدرضا سعادتمند هستم، دانشجوی رشته مکانیک مشنس.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه دانشجو و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین لاجوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، دانشجویان عزیز و شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمت شما.
سلامت باشید. موضوعی که انتخاب کردیم و یک جلسه هم راجع بهش گفتگو کردیم شادی و نشاط بود. حالا از تعریف، عوامل و آثار شادی جست و گریخته بحث‌هایی شد. من ازتون میخوام خلاصه رو از بحث قبلی بفرمایید ان شاء الله.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام از حضرت عالی ایام بسیار پر برکت ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان هم تبریک عرض کنم و عاجزانه ازشون التماس دعا داشته باشم، به خصوص از دانشجویان عزیز که واقعا روایات زیادی داریم، عبادت و حتی توبه جوان. بله. نه عبادت جوان، توبه جوان برای خدا خیلی شیرین و گواراست. انشالله این برگشت به خدا و برگشت به رحمت و مغفرت و بهره‌مند شدن از اونس با خدا رو انشالله عزیزان داشته باشن و قدر جوانشون هم بدونن و واقعا التماس دعا نسبت به همه این تک تک عزیزان دارم
انشالله.
در رابطه با مطلبی که فرمودی جلسه قبل، تا اونجا که من در ذهن دارم، موضوع اصلی بحث ما در مورد نشاط و شادی بود.
بله.
سه محور رو گفتیم روش بحث کنیم. محور از کنم خود تعریف نشاط و شادی. مطلب دوم این بود که آیا بین شادی و نشاط فرقی هست یا نه. بعد از اینکه از تعریف گذر کردیم که حالا اگر لازم شد عزیزانم لازم دونستم باز سوالاتی مطرح شد بفرماین، بحث نوع ابراز و اظهار این نشاط و این شادی بود که آیا این شادی و نشاط که هر کسی بهش میرسه و باید اظهار کنه، ابراز کنه، یا میتواند اظهار کند و ابراز کند، هیچ حد و محدودی براش نیست. در جلسه قبل تقریبا زیاد نسبت به مصادیق این اظهار و ابراز و در حقیقت مطرح کردن این شادی مطرح شد که در اون جلسه مسائلی از این مطرح شد که شادی ما مثل هر حق دیگر ما، آزادی حق همه ماست، اما آزادی من نباید آزادی شما رو سلب کنه، آزادی من نباید آزادی اجتماعی رو سلب کنه، آزادی من نباید عرف رو سلب کنه. یعنی در حقیقت یه حقیست در کنار حقوق دیگه، در کنار حقوق دیگه باید استیفا بشه، جایگاه خودش رو پیدا کنه، هم اجتماع حق بدهد، جا بگذارد برای اظهار و بروز چنین حالتها و چنین حقوقی. یعنی اگر ما بعد در جای تنفس کنیم، احتیاج به اکسیژن داریم، من مانعی که اکسیژن زندگی شما رو بگیرم نشوم و جامعه برای تنفس من، برای خنده من، برای گریه من، برای اظهار انتقادات من، برای اظهار بیانات من، پیشنهادات من، اگه جا بگذاری که باید هم بگذاره، طبیعتا ما یک جامعه و یک افراد نرمال، یک سری افراد عرض کنم خدمت شما طبیعی خواهیم داشت. محدود شدن نیست که محرومیت بیاورد. ببینید گاهی ما میگیم محدودیت، مثلا فرض فلان چیز محدودیت است، هر محدودیتی محرومیت نیست. مثل جاده محدودیت‌هایی داره، شما روی سطح خط‌های بعد راه بری، اگر ندی هم به خودت و هم به جامعه خودت چیکار کردی؟ خیانت کردی. این محدودیت‌ها یعنی نظم‌دهی، ساماندهی، سازماندهی نیازهای ما در کنار هم و نیازهای من نسبت به خودم. ببینید ما همه دنیایی هستیم، یک جهانی هستیم. اگر مثلا فرض بگیرید من دوست دارم که ورزش کنم، خب یه حق خوبی است برای خودم، اما یه ورزش من میتونه نیازهای دیگر من رو تحت پوشش قرار بده. به درسم نرسم، به خانوادم نرسم، به از کنم دوستم نرسم، به تفکرات و مطالعاتم نرسم. نه، این نیاز در کنار نیازهای حتی فردی من باید سازماندهی بشه، ساماندهی بشه تا بتونه جایگاه خودش رو پیدا کنه.
بسیار خواهش میکنم. ممنون و متشکر از شما. خب دوستان اگر از برنامه گذشته و مطالبی که الان بیان شد سوال خاصی دارن بپرسن تا انشاءالله ادامه بدیم.
هر ساعت یه صحبتی که آجاها در خلاصه همون مباحث گذشته داشتن، یه مثال جاده رو آوردن. در این مسیر زندگی به هر حال خب انسان با حوادث و مطالب گوناگونی روبرو میشه. دین اسلام در مواجهه با اینکه افراد و مسلمانی نسبت به مطلبی خب شاد میشه، برای بروز اون آیا تابلوهای راهنمایی قرار داده؟ آیا محدودیت‌های خاصی رو گذاشته که شما به هر حال از این موضوع خوشحال شدی، خب شادی خودت رو فقط در این حد میتونی بروز بدی؟ آیا تابلوی محدودیتی، یعنی مصداق صریحی داشته باشه؟
همینطور که خدمتتون عرض کردم، اولین تابلویی رو که اسلام گذاشته که این شادی ما رو از محدوده انسانیت خودمون نباید خارج کنه و حق دیگران رو نباید ضایع کنه، یعنی مانع حق دیگران، مانع شادی دیگران، مانع زندگی دیگران نشه. یه کلیه. همینطور که شما توضیح دادید، بیان کردید، مسئله جاده بودن به این معنا نیست که آقا اینجا مثلا خندت رو کنترل کن، نخند، اینجا ابراز شادی نکن. یک سری کلیات به ما گفتن، همینطور که خدمتتون عرض کردم، اگر آزادی که یکی از مقدس‌ترین و یکی از موهبات الهی که به هر بشری خداوند بخشیده، فقط جعلک الله را، خداوند تو رو آزاد خلق کرده، تو حق نداری. تعبیری که در مورد آزادی داریم اینه که اصلا تو حق نداری بنده دیگران باشی. نمیگه آقا اختیار خودم به دلم بخواد برم بندگی کنم برای فلان قدرت، فلان شخص. اصلا بندگی رو خداوند برای انسان نپسندیده. خب همین آزاد بودن و آزاد زندگی کردن با قانون منمونه منافات نداره. اصلا میگن آزادی بدون قانون هرج و مرج. شادی بدون قانون همیشه ضد شادی. یعنی برایند این شادی ها و اظهار شادی هایی که قانونمند نباشه، قانون رو شما چون متاسفانه وقتی ما میگیم قانون یعنی محدودیت، یعنی محرومیت، یعنی ضد حال زدن به قول شما جوان ها. آقا من حالم اینه که الان میخوام اینجا فوتبال بازی کنم، میخوام مثلا گل کوچیک بازی کنم. حالا من مثالایی که میزنم مثالای به حساب عمومیه، ولی حالا من میخوام بگم اینجا مادرم، پدرم، دوستم، همسایم رو نخوابم، من میخوام هر اظهار شادی که بسیارم ارزشمند هست و نظام اجتماعی ما، قانونگذاران ما، مسئولین تربیتی ما، مسئولین آموزشی ما باید جا و مکان برای اظهار بذارن. یعنی بعد بدونن بچه‌ای که سال هفتم هشتم میره دبستان، این احتیاج به ابراز داره، احتیاج به خنده داره، احتیاج به فضای از کنم مناسب داره. سیمان و کلاس کثیف و معلم بد اخلاقی که با نونو خانم معلمی که با شوهرش دعوا کرده میاد اونجا میخواد پرخاشگر بچه نشون بده، نشون بده بچه سال سوم چهارم از مدرسه زده میشه. این حدودی رو که ما میذاریم گذاشته شد، این حدودهایی که ماها تحمیل کردیم. اما این من نگرانی شما رو میدونم که ما برای ابراز و اظهار شادی خودمون محدودیت آنچنانی نداریم مگه یه ضد شادی بشه. یعنی شادی من شادیشون رو از بین ببره، ضد شادی شه شون هم حق داره اظهار کنه، ضد امنیت بشه که اونم یک زمینه شادی است، ضد عرف بشه که انشاءالله تو زمینه‌های شادی و عوامل شادی بهش میپردازیم. اگر شادی یعنی بهره‌مند شدن، بهره‌مندی من در اظهارش بهره‌مندی دیگران را از بین نبره، فقط محدودیتش همین.
من ادامه سوالم اینه، ببینید یعنی عرف جامعه ما در همین زمینه بروز احساسات خب همین مسیر جاده رو ادامه داده، ولی خب خیلی جاها دیده میشه که شریعت مقدس اسلام اونجا تابلوی رو به عنوان آقا توقف ممنوع، از این جلوتر دیگه شما نباید بایید، در حالی که
حرام
جاد... بله در حالی که
بله دیگه ازم همینه
عادت جامعه
بله.
این رو...
حرام یعنی دیگه اصلا. حرام رو انشاءالله صحبت میکنیم باز تو مسئله از عوامل شادی. حرام خشکاندن ریشه درخت شادیه. شادی اگه ما تو جلسه اول توضیح داریم یعنی بهره‌مندی، بهره‌مندی میوه درخت شادابه، درست شد؟ یعنی درختی که حیات داره، درختی که رشد داره شادابه، که ما در بعضی از روایات داریم فقط مؤمنه که شادی داره، چون مؤمنه که با منبع هستی مرتبطه. شما میگید آقا این میوه درخت بیفته پای درخت، ریشه درخت رو خشک کنه، اجازه نمیده.
نه نه منظورم اینه، ببینید
چون حرام، ببینید ببینید من ازم اینه، بس محدوده اظهار شادی و نفس شادی، خود شادی اینه که من مرتکب حرامی نشم، گناه نکنم، نه نسبتی به خودم نسبت دیگران، اون همون محرومیت هاست دیگه. یعنی
تو بحث محرومیتش در مورد حرام بودن یک مسئله که شکی نیست، به هر حال من عنوان یک
مسئله چیزی ندارید شما.
نه منظورم اینه، ببینید شما در باب کراهات
بله بله
مکروه بودن یک عمل، تفاسیر نسبت به اون بحث این که آقا این به مصلحت نیست، این عمل کراهت داره، خب شاید در شریعت اسلامی فقط از یک باب که میگن آقا این عمل شاید به حقوق بعضی ها که مخالف این عمل باشن لطمه وارد بکنن.
یعنی اگه شما مثلا فرض بگیرین از زمینه اگر کسی انبساط روحی پیدا کرد از که نتیجه یک موفقیت، نتیجه یک بهره‌مندی معنوی، نتیجه یک از کنم رسیدن به یک هدفی، درست شد؟ خب این وقتی که نشاط روحی پیدا میکنه حق داره بروز، و حتی در روایت داریم که بچه دار شدی شما صدق دیگران رو خوشحال کن، دیگران تو خوشحالی خودت شریک کن، حتی صدقات بده، اطعام بده، اظهار کن، و اما به نعمت ربک فحدث. حدث حدثن ایجاد جدید کردن، حدیث یعنی وقتی که یه نعمتی پیدا میکنی شما اون نعمت رو اظهار کن، ابراز کن. تو آیه قرآن خدا گله میکنه میگه چی به شما گفته؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات منه، چی حرام کرده؟ زیبایی ها، زینت زیباست، زیبایی هایی که خدا براتون گذاشته. خدا میگه اصلا من خواستم که شما اظهار کنید، احسن کما احسن الله الیک، خوب برخورد کنی. من تو جلسه ها رو دارم تو این برنامه بوده و برنامه دیگه، احسن یعنی زیبا برخورد، خوب برخورد کردن تنها نیست، خوب متناسب برخورد کردنه. من سلامشون میدم میگم علیک السلام. زیبایی یعنی با چهره قشنگ گفتن، کار خوب رو در جایگاه خوب و زیبا نشون دادن. نعمت هایی که خدا میدهد، نعمت جوانی، نعمت بهره‌مندی، نعمت بهره‌مند شدن، موفق شدن، خدا من میگه وقتی که چنین نعمتی بهش میرسی این عنایت و لطف اون، شما اینو اظهار کن، ابراز کن، حدیث کن، مطرح کن، این شکر بهره‌مندیت اظهار و ابرازه، حدیث اما زیبا برخورد کن. زیبایی برخورد یعنی چی؟ این متناسب با شرایط، مبادا در اظهار آنچنان شاد بشی که خودت هم از دست بدی، سرمستی بهش میگن، خود فراموشی، دفلت، و حقوق دیگران رو خدایی نکرده پایمال. اگه اینها نباشه یعنی خودت در این به دست آوردن از دست نری، دیگران رو محدود نکن، هیچ اینا ممنوعیت، اینا بهره‌مندی جدیده.
آره لاجوردی، حالا شاید من بتونم یه مقداری بحث رو از این وادی که هست تغییر بدم به جای دیگری بکشونم، و اینکه ما توی برنامه گذشته یه کمی راجع به تفاوت این شادی و نشاط با هم یه گفتگو کردیم. شاید بشه مصداقی اینجوری گفت که مثلا من الان از شنیدن یک جوک خندم میگیره و یه اظهار شادی دارم که بهش بگیم شادی به این، و یه روزی هم مثلا دارم از جای رد میشم یه صدقه رو به یه نفر میدم، یه انبساط خاطری پیدا میکنن بهش میگیم نشاط. این دوتا تفاوتش یکی مشخصه و ما معمولا روی بحث انبساط خاطر و نشاط خیلی گفتگوی با هم دیگه نداریم، یعنی همین قبل همه اینو قبول داریم که با انجام دادن یه کار خوب درسته ما به یه
انبساط
روحی میرسیم. حالا راجع به اون ابراز شادی که حالا من از شنیدن یه جوک از یه اتفاق خنده‌دار توی اسلام خیلی جاها داریم که از قهقه زدن ما منع شدیم، به لبخند زدن بیشتر سفارش شدیم. خب اگر قراره که ما قهقه نزنیم، اگر چرا اصلا خود قهقه رو در ما گذاشتن که حالا ما بخوایم جلوشو بگیریم؟ از همون ابتدا خب میگفتن که آقا قهقه زدن کلن در وجود آدمیزاد نباشه و فقط همون خندیدن و لبخند زدن باشه.
بله ببینید، البته من کلی بحث میکنم رو مستاقشم، شما هر امری حد تعادلش مطلوبه. شهوت در ما گذاشته شده، خب چرا شهوت رو گذاشتن بعد بگن اگه فلان کار بکنه حد بهت میزنی؟ چرا غضب رو در ما گذاشتن؟
آخه شهوت از اون طرف خیلی آثار خیلی چیزی داره.
پس هر امری وقتی که از حد تعادلش خارج بشه، از جایگاهش خارج بشه، طبیعتاً ضد اون مطلوبش
میشه. آخه حالا توی بحث شهوت آسیبی که بعدها میزنه،
شهوت یعنی میل،
درسته؟
این میل اگر هماهنگی بشه، اگر کنترل بشه، مفید، لازمه زندگیه. اما اگر شما بهش نرسید، رهاش کنید، ما نمیپسندیم. اگر زیاد بهش بپزیم، زیاد آب بدی به درخت، میگند پس آب نعمت است، چگونگی با او برخورد کردن حسن است.
درسته،
ما باید چجور با برخورد بکنیم که با قدرت دادن، عقل دادن، تجربه دادن، سنجش دادن. همینطور که شما فرمودید، حالا قهقه رو که مثال زدید، قهقه من نمیدونم حرام باشه، نداریم،
نه
آیا بعضی من مثلا ببینید در مدل لباس میگن لباس های مثل فرائنه مکروهه، لباس شهرت مکروهه، حتی شهرت میگن بعد حرامه. چرا؟ یه لباسی من دوست دارم لباس مشهور بشم، من دوست دارم یه لباسی بپوشم که تیکه تیکه باشه، هم میام بیرون همه به هم نگاه کنن. خب تو شریعت ما حرامه. چرا؟ چون ببینید نسبت به یک نیاز شخصی، یک نیاز اجتماعی و یک مطلوبیت اجتماعی اولویت داره. من نباید با لباسم مطرح بشم، نباید چشمها رو به خودم متوجه کنم. این مطلوب دینه.
درست،
مطلوب دینه. گاهی قهقه یعنی سرمستی، یعنی غافل شدن، تقافل، یعنی از کنم خدمت شما تسلط روح رو از دست دادن. اینا دین در ما نمیپسنده، میگه هر چی داد کنترل بکن. اصلا ببینید اساس دین یعنی روش، مذهب یعنی راه. یعنی ما میپذیریم دنیا پر از قوانینه و ما خوب برخورد کردن با این قانونمندی ها که سنت اسمش میذاریم بهره مندیست. یاد بگه این برنامه زندگی هست. همینطور که من وارد میشم توی کار دستگاه برق، نمیدونم دست به هرچی بدم، بگم آقا این سیم سیمی قرمز خیلی قشنگه، پس دست بهش بزنم. نه، میدونم بعضی اینها کشنده است، بعضی اینها نه، حیات بخشه. این قانونمندی ها اگر بپذیریم بر اساس مصالح عالیه است که در واقع داریم که خداوند که بخیل نبوده بیاد حرام کنه، بگه آقا مثلا گوشت خنزیر حرامه. گوشت مثلا آقا چرا خنزیر خلق کردی که حرام باشه؟ خب گوشتش حرامه، اما این طیبات، این غیر طیبات و موارد خبیثه. این خبائث برای تو ضرر داره. رحمت بالای خدا اینه که بیاد طیبات رو بر ما حلال کند، یعنی بگی طیبات بخوایی میخوایی بهره مند بشی، کلو من طیبات ما رزقنا کن. خدا رزق بهتون داده، طیبات بخورید، از موارد خبائث بهره مند، چون خبائث شما رو زمینگیر میکنه. این که شما فرمودید همه چیز در این عالم حدود داره، ما بی حد تو این عالم نداریم.
درست،
عالم است و نظم، عالم است و روابط، روابط هم قواعد میطلبد و قواعد هم ضابطه برای زندگی کردن ماست. هیچ چیز برای هیچ کس، حتی برای رسول.
درست،
که در اون اعلای معرفت ایستادن ضوابط و قواعد هست. میگه میخوای بهره مند بشی، با این ضوابط بهره مند بشی. کم گذاشتنش محروم شدنه، زیاد گذاشتنش باز محرومیته. حتی تعادلش بهره مندی، نشاط همون بهره مندی.
ممنونم از شما آقای زاکری، شما سوال داشتید.
در رابطه با یه سری مبحثی که عرض کردید، از اتحادی فرمودید که حرام خشکاندن درخت شادی است و مؤمن فقط شادی داره، مؤمن فقط شادی داره، که این مسئله به عقیده من نیاز به روشنسازی داره. پس کسانی که از طریق کارهای حرام اون خوشحالی و شادی میرسن، چه از طریق موسیقی حرام و چه از طریق انتقام جویی و به هر طریق، اون شادی با این شادی چه فرقی داره؟ آیا ما میتوانیم فرقی به عنوان شادی ظاهری و حقیقی بذاریم؟
ببینید، تعریفی رو که در جلسه مطرح شد که شادی از کنم امر ظاهری است و نشاط امر معنوی است، من نشاط و شادی رو از یک باب میگیرم، یعنی واش مقصود از نشاط هست و نشاط و بهره‌مندی انسانی. قرآن میگه کسانی که کفر ورزیدن یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام، بهره‌مندیشون به اندازه حیوانات. ببینید، ما یه حد مشترکی با حیوان داریم، یه حد جدایی نسبت به انسان و حیوان جدا میشن از هم. بهره‌مندی ما اگر در حد بهره‌مندی باشه که مواردی که مشترک با انسان هستیم، تمتع ما و بهره ما دو اندازه اوناست، بعضی هم رو بهره میبریم. گفتیم بهره است دیگه، گفتیم شادی و نشاط یعنی بهره انسان که اینجور اظهار میکنه. بهره انسانی ما به روح ماست، یعنی ما با چیمون بهره من انبساط وجودی پیدا میکنیم؟ با روحمون، یعنی اون حد فاصله بین من و یه حیوان، یعنی اونجور که من از حیوان جدا میشم با روح انسانی هم هست دیگه، چون اون نداره من دارم. اون بهره‌مندی معنوی و انبساط وجودی من با روح چیزم که روح شادی میکنه ایمانه و عمل صالح. این تفسیر قرآن میگید خب دیگران بهره‌مند، بله بهره‌مندی، اما بهره‌مندی ایمانی و بهره‌مندی روحی نداره، این همش بهره‌مندی حیوانیست. اهانت نیست. و ببینید، من واقعا صمیم میگم اهانت نیست. تعبیر قرآن اینه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اجر مستمر انسانی فقط برای ایمان و عمل صالح. حالا ان شاء الله تو عوامل من شادی و نشاط اونجا توضیح خواهم داد. نشاط یه نهایت یک سیره، انبساط روحی نتیجه یک سیر انسانی است، درست شد؟ حالا میگه از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، و این سیرم برای روحه، برای معنویته. اصلا در این روایت داریم، اصلا جز آدم مؤمن در این عالم بهره معنوی نخواهد، چون اونی که بهره میبرد روح هست، و تا روح هم متصل به مبدأ هستی که خداست نشود، سیمش وسط این چراغ روشن نمیشه. روشن شدن چراغ نشاط و شادی، حالا شادی رو جدا کردید، انبساط روحی ما اتصال به مبدأ هستی، ولی این چراغ با همه توانمندیش تا مادامی که دوشاخش وصل نشه به پریز نورانیتی نخواهد داشت. ما زمانی بهره‌مند میشیم که قلبمون روشن بشه، زمان انبساط روحی پیدا میکنیم تا بهره انسانی ببریم، تا دلمون روشن بشه. به خاطر همین که در روایت الا ماشاءالله تو آیات داریم، کسانی که گناه میکنن تاریک میشن، تاریک میشن دهم عذاب علیم، عذاب یعنی بی‌بهرگی، یعنی سوختن. زبانی که بسوزه، زبانی که بریده بشه، چه بهره از شیرینی و تلخی داره؟ ابزارشو از بین برد. ابزار دریافت انبساط روحی قلب ماست. داشو زیاد توضیح دادم، بخاطر اینکه این فرق بین شادی و انبساط روحی و اینکه ما مدعی شدیم چرا مؤمن فقط لذت این عالم رو میبره. دو استاد بزرگی داشتم، ایشون میفرمودن مادی ترین لذت ها رو مؤمن میبره، حتی از غذا خوردن، به خاطر اینکه اون وجود، وجود منبسطی، وجود مستقری است، مطمئن نیست. کفر و انقطاع و جدایی از خدا اضطراب میاره، و نعمت در وجود مزتره تبدیل به عذاب میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما ایلا جوردی. آقای جنابی بفرمایید. بله،
اصلا میخواستم قبل از هر چیزی عرض کنم که اصلا به نظر من ماه رمضان یعنی ماه شادی، چون در این ماه اگه دقت کنیم میبینیم بیشتر جرم و جنایت، بیشتر آسیب‌های اجتماعی، بیشتر هنجارها کم میشه تو این ماهی که هستیم، به خاطر حالا فضلی بخششی که خداوند به ما عنایت کرده یا هر چیز دیگه. دقت کنیم بیشتر آمار هر چیزی مخصوصا جرم و جنایت کم میشه تو این ماه، پس در مورد مذهب به این نظر میگه دین اسلام بهترین مذهب برای شادی و ابراز و احساسات درونی و بیرونی هر فردی میتونه باشه. همینطور یه مطلبی من خوندم در مورد شادی، خیلی جالب بود. در دین بودا فرموده بودن که آقا اصلا ملاکه، این امره که هر فردی اگر 15 دقیقه در روز بخنده برابر 4 ساعت عبادته. بعد میخواستم الان این مطلب توضیح بدید که آیا دین ما هم همچین جاهایی مثل بودا یا همچین طریقی سفارش اینطوری کرده، یا هم خندیدن و شاد بودن برابر عبادت قرار داده اصلا یا نه. بعد یه جایی هست که میفرمان که در حضرت علی علیه السلام فرق زیاد خندیدن دل را میمیراند. بعد میخوام بگم که آیا منافات داره با، یعنی تضاد داره با اون شادی که در مذاهب دیگه میبینیم یا نه، یا در راستای همون شادیه.
ببینید من خدمتتون عرض کردم هر امری که منتهی به غفلت بشه، خندیدن، حتی نماز شما بری بخونی که نتیجه سهل باشه، غفلت باشه، ظاهرش امر مثال مقدسی اما باطنش جداییه، اون پسندیده نیست. دین رأیت الذی یکذب بالدین، بیاد یه چارچوبه از کنم آیات قرآن رو واسطه بگیره جلو ولی خدا بیست، غفلته. قرآن رو سر نیزه کنه جلو علی بیست. پس هر امری که به ذات خوب هست میتونه ازش بد استفاده بشه. این یه مطلب من کلی رو عرض میکنم. ببینید در ادیان وحیانی که برنامه طرف خدا تنظیم میشه با ادیان غیر وحیانی، اونها میان بر اساس نیاز انسان یک چیزی قرار میدن. مثلا انسان به تمرکز احتیاج داره، آقا برید بشینید چارزانو بشینید، یه لباس سفید بشینید، یه شم بذارید 20 دقیقه متمرکز بشید. چرا انسان به تمرکز احتیاج داره؟ و این همین دلیل بر اینه که انسان رو شما نمیتونید یه بعدی بهش تصور کنید. خب این تمرکز رو در نماز برای ما ایجاد کردن، این مناجات رو در اذکار برای ما گذاشتن. ائمه ما، قرآن ما، رسول ما اومده تمام این نیازهایی که ما چه میدانیم چه نمیدانیم رو اومده با سنت‌ها مشخص کرده. شما میگید بیاد یک ساعت، دو ساعت، چهار ساعت قهقه بخندید، یا مثلا برای تخلیه شدن برید یه جایی رو پول بدید، هر چی از بش کنید، خب نشون بده شما راهی طبیعی و انسانی برای تخلیه نگذاشتید. اما مذهب این کارو کرده. مذهب با اعمال، اذکار، آداب، با دستوراتی که داده این انبساط و این نشاط روحی رو با خدمات، با خیرات، یعطون الزکات، یؤمنون بالغد، این آرامش رو ایجاد کرده. خب بله، در جایی که این آرامش رو ندارن مجبورن این آرامش رو با چیزای دیگه ایجاد کنن. در ادیان وحیانی، حالا ما نمیگیم دین ما، حالا ما این میگن آقا شما میگید دین، اونا میگن دین، هر چیزی، هر دینی که مرتبطه به خداست، نیازهای انسانی به صورت قانونمند تأمین شده. شما نیازهای فکری تأمین شده، نیازهای جسمی تأمین شده، حتی غرایزت، شهواتت، میلت، همه اینها در اندازه خودش تأمین شده. اینکه آیا در اسلام دقیقا مثل اونا بیان میگن آقا روز 400 بخندید، نه، چون این نیاز تأمین شده. اونها چون نیاز تأمین نشده مجبورن یه جایی تأمین کنن، مجبورن با یک سری برنامه های حالا بر اساس مصالح خودشون بیان ببینن. برای تمرکز انسان احتیاج داره، انسان درونگراست، عرفان احتیاجه، ببینید عرفان های درست کنیم. اصلا شما میدونید این عرفان های نوظهور برمیگرده به نیاز انسان به درونگرایی. این دقیقا نشان دهنده نیاز به مذهبه. عرفان‌های نوظهور اون ور سکه، یعنی من خدا رو میخوام، تو خدا رو من ندادی، منم میرم مثلا میگم سرپوستا چیکار میکنن، میان چی میکنن، حرکت ایجاد میکنن، چی از کنم تا بخوام خودشون تأمین کنن. یک نیاز درونی انسان که به صورت طبیعی تأمین نشده، ما به صورت مصنوعی یه کاری انجام میدیم. ما دلیل ندارن چه کارا رو الزام بسه اونو انجام بدیم، اما اصل نیاز رو بله به رسمیت میشناسیم. دوست داشته باشیم، دوستمون داشته باشن، عشق و ابراز بکنیم، فرزند دوست داشته باشیم، نیاز به تنوع طلبی داریم ما. یکی از نیازهای اساسی و فطری ما تنوع طلبیه. حقیقت طلبیه، کمال طلبیه. اصلا اساس دین بر اساس تامین این نیاز هاست. من فکر میکنم مقداری بهش پرداخته باشه.
جواب سلام
متشکرم، ممنونم از شما. خب آقای سعادت من شما هم بفهم.
یه بحثی مطرح شد، حالا بحث اظهار شادی بود، حالا اینجا یه بحث پیش میاد. ما محدودیت رو گذاشتیم محدودیت دینی، در واقع اون چیزی که توی دین محدود شده. خیلی جاها ما میبینیم بجز این محدودیت های دینی ما یه سری محدودیت هایی داریم، محدودیت های عرفیه که گاهن توی دین محدودیت براش گذاشته نشده ولی عرف ما میاد محدود میکنه. این تو بحث‌های دیگه هم هست، مثلا توی بحث آزادی هم هست، توی چیزهای دیگه هم هست. عرف ما و اجتماع ما و اون سنت‌های ما میاد چیزی محدود می‌کنه. ما تو دین ما محدود نیست. ما نحوه برخوردمون با اونا چجور باشه؟ گاهن توی اظهار شادی هم دین محدودیتی نگذاشته.
می‌تونی براش مصداق بیاری؟
من حالا در مورد آزادی مثلا مصداق میارم.
بله.
مثلا در مورد آزادی حالا یه نمونه میگم. به فرض میگم بلند گذاشتن موی سر و نمیدونم روغن زدن و چه و اینجور چیزا حتی من تا اونجا که بیدنم مستحبم هست، من تا عرف ما الان نمیپذیره. من بحث قانون رو نمیخوام بگم که مثلا مجازات قانونی داره، اون نگاهی که عرف داره. در مورد اظهار شادی الان من مصداقی تو ذهنم نیست ولی هست مواردی که توی دین یا من نشده یا حتی تشویقم شده ولی توی عرف نمیپذیرن از ما. ما نحوه برخوردمون با اینها چجوری باشه؟
اولویت ها ببینید، ما باید تو برخورد خودمون، مثلا من میرم تو یه جامعه تو کانادا میخوام زندگی کنم، درست شو؟ من میخوام تو کانادا زندگی کنم، دارم ادامه تحصیل بدم، برای خودم یه اولویت هایی رو قائلم. چرا رفتم اونجا؟ چرا از محیط زندگیم، کارم، خانوادم جدا شدم؟ تحصیلات رو میخوام. وقتی که امر اولای رو میخوام، طبیعتا این امرم پذیرفتم، جایی وارد میشم که باید عرف اونها رو مراعات کنم. یعنی من نمیتونم بگم که آقا چون من اینجور دوست دارم پس اینجورم بعد الزاماً زندگی کنم. طبیعتا ما هستیم و از کنم محدودیت ها به خاطر یک سری اولویت ها. حالا به گفته شما یه امریست حتی در مذهب، مثلا من باب مثال یا آقای گفتن آقا چرا اینجور لباس، گفت اگه حرامه، گفتم اگر هر چیزی که حرام نیست شما باید این کار انجام بدی. درست حرام نیست، حرام نیست که فلانی مثلا فرض بگیریم که با انچی لباسی مثلا فرض آقای بیاد بیرون، من حاصلشو مثلا اینجور بگذاره، درست حرام نیست. اما هر چیزی رو که حرام نبود، خارج، اجتماع، خانواده من، پسر من، بچه من، دختر من، خانم من حق داره که نگاه به شوهرش بکنه، ببینه آقا بتونه نترسه صبح که بلند میشه بچه از چهره مثلا بعضی ها من میگم چجور بچه هاشون بهشون نگاه میکنن. حقوق دیران رو ما این از کمال نفسه، حرام شرعی انجام ندادید. اما روابط اجتماعی رو که یک اصل بسیار مهمی است، حرمت به اجتماع، حرمت به خواسته های اجتماعی و اینکه من با جامعه هم تعامل داشته باشم. من اگر جوری زندگی کنم که منقطع از جامعه هم بشم، جامعه هم منو طرد کنه، دین نمیپسنده، میگه خوب نیست. سعی کن تعامل داشته باشی، تعامل داشته باشی، تواصل بالحق، تواصل با همدیگه، این خیلی اصله. علتی که بینید شما میگه نماز و جماعت بخونید، با مردم بخونید، کوچیک و بزرگ و سیاه و سفید کنار، خدا دوست داره، میگه اینو حفظش بکنید، با هم باشید، کنار هم باشید، حتی دستتون توی یه ظرف بره، فلان پولدار نره بالا بشینه و حتی تو رستوران ها جاش جدا باشه، اینا سنت های دینی نیست. پس اتصال اجتماعی، همرنگ بودن، همدل بودن، یک نواخ بودن، یه چهره بودن. وقتی نگاه میکنی مثل صرف جماعت هایی که تو مکه تشکیل میشه، همه شانه به شانه، چقدر زیبا، چقدر با شکوه. این ها جز اولویت هاست.
حضرت من در واقع بحثم این بود که ما توی اجتماع، حالا سالم رو اینجور بگم که یه سری عرف هایی داریم، یه سری حالا من اسمشو بذارم بدعت هایی داریم، سنت هایی داریم، گاهن حداقل به عقل من میرسه این غلطه. یعنی یه سری محدودیت های عرف برای من گذاشته، من به این نتیجه رسیدم غلطه و میاد جلوی ابراز شادی منو میگیره، جلوی آزادی منو میگیره. نحوه برخورد من با اینه باید چجوری باشه
دیگه شد. حالا از طرف مقابل، طرف مقابل عرف ما شده عرف بی‌منطق، درست شد؟ عرف ما شده عرف غلط، یا عرف که حالا میگیم غلط هم هست، منطقی پشتش نیست. آیا الزاماً بعد من بشم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ نه، حتی اونجا میگن ابراز کن. یه جایی میگن آقا چادر، شاید ممکنه تو مثلا فرض بگین تهران فرقی بین چادر و مانتو نباشه، همینطور هم از طرف کارمند راحت تر حفاظش هم حفظ کرده. نکته لطیف هم دی خداوند مصداقا تعیین نکرده، کلیات رو گفته که قابل انعطاف باشه، نگفته حتما چادر داشته باشید. اما اگر چادر اومد شد به حساب شاخص ایرانی بودن ما، تمدن ایران، نه تنها محدودیت نیست که یه عزته. همینطوری که روسری تو فرانسه یعنی چی؟ یعنی مسلمان، یعنی یک فکر خاص. خدا میخواد بگه خودتو هویت رو در اونجا هم حفظ بکن، نه تنها عرف رو ملاحظه نکن که نه خودت رو نشون بده. پس دقت کنید، گاهی عرف عرفیست که به حساب جامعه پذیرفته و عرف عرف از خوب بودنه دیگه، معروف یعنی خوب دیگه، عرفم یعنی حالا میگن درسته میگن عموم پسندیده، عموم پسندیده یعنی تلقی به خوبی شده، همه این رو خوب میدونن، همه احترام بده تو کشور ما اینه که بزرگ بیاد جلو پاش بلند میشه. حالا ممکنه یه جای ژاپن جلو افراد تعظیم میکنه، خب عرف اونجا اون پسندیده است، اشکالی نداره، این تعظیم نیست که بگیم که آقا مثلا سجده کرد، نه اون عرف پذیرفتن بسیار هم مناسبه، واسه وحدت و واسه هویت از کنم خدمت شما ژاپنی ها میشه. حالا ما یه ایرانی، جوان ایرانی میخواد مثل ژاپنی ها تعظیم کنه، یا چه اشکالی داره من میخوام سلام رو مثل ژاپنی ها بکنه؟ خب عرف رو ملاحظه کن، چرا وحدت اجتماعی خودت، وحدت ملی خودت که باعث هویت اجتماعی ماست از دست بدی؟ ما میگیم ما باشیم، ما یک خرده فرهنگ نیستیم که جذب فرهنگ، ما یک عمده فرهنگیم، صادر کننده فرهنگیم. آقا مو بذاریم دنبه اسبی، پشتش هم ببندیم، محاسه اونم از فلان آیت الله بلندتر کنیم، بگیم آقا چه اشکال داره حضرت یوسف موهاش تا اینجا بود؟ خب اب نداره. با همچین چهره بیایی تو جامعه چرا میخوای نشون بدی؟ میخوای تو از کنم معرف انبیا و اولیای خدا باشی؟ میخوای خودتو مطرح کنی؟ میخوای خودتو شاخص کنی؟ میخوای همه نگاه ها به تو باشه؟ این رو نمیپسنددی، میگه خب تو با خودت باش، نه با چیزهای چسبوندن به خودت. خیلی معطر باشید که میگه مومن بوگندون باشه، نه خیلی قشنگ باشید، خوشتیپ باشید، اتو کشیده باشید، اما خودتون باشید، برخواسته از فرهنگتون باشید، برخواسته از شخصیتون باشید. نرید شب تو ماهواره توی فیلم سینمایی نمیدونم کفش و جوراب ببینید، فردا بیاید نشون هم بدید آمام ما این بی شخصیت، این ما نمیپسندیم. نمیگیم نکنید تو، حق داریم بگیم که آقا ما این قبول نداریم، حالا انجام بدید، خلاف شرع نکردید، اما چیزی ندارید، یعنی حسنی ندارید.
سپاسگزارم از شما بزرگواران. حالا من فکر میکنم اصلا دین نگاه ویژه‌ای به عرف داره و همیشه همگام با هم دیگه دارن پیش میرن دیگه. حالا اگر دوستان سوالی دارن نسبت به گفتگویی که با حاج آقا داشتیم بپرسید سوالاتون رو، اگر نه که یه خلاصه راجعا تقدیم کنن به شنوندگان گرامی و خدافظی کنن.
یه سوالی که مطرح بود در ابتدای صحبت‌ها شما فرمودید که برای ابراز شادی نباید محدودیت و مرزی وجود داشته باشه، یعنی هر کی به هر طریقی که دوست داره شادیشو ابراز کنه، و در مورد جامعه و اجتماع شما گفتید جلوگیری نباید باشه. شما گفتید جلوگیری نباید بکنن،
سوال مطرح شد در این حد که حق و حقوق مواقی رو ضایع نکنن،
ضایع نکنه، درست باش تا اینجا درست. بعد میخوام بگم که الان
خودتان ضایع نشی.
بله شاید این سوالی حالا برای خیلی از شنوندگان هم باشه، برای ابراز شادی حالا در جامعه ما یه ترسی وجود داره برای ما. حالا من خود جوان نوعی مثلا الان اگه چیزیش شادم، خوشحالم، میخوام بیام مثلا اینو تو جامعه تو بیرون بروز بدم، با 4 تا دوستان بیرون اینا رو شادیمونو تقسیم کنه، یعنی شادیمون حالا حتما باید تو خونه باشه که ما میخوام دوست داریم شادیمون بیرون. بله بعد مثلا الان که شما فرمودید که تو جامعه حالا شادی نباید جلوگیری بشه دیگه، من خوام بدونم که اینجا ولی برای شادی به نظر من منع زیادی وجود داره، حداقل برای جوانای امروزی. من خودم به شخصه مثلا دوست دارم بیام بیرون، حالا نه هر آهنگی، صدای ضبط ماشینمو مثلا تا حدود زیاد کنم، ولی حالا نه آهنگ زننده یا
مثلا ممکنه کسی شاید شما مدعی بخواد نشون بده،
مدعی نشون، ولی خب آیا اینو
برای ما میتونیم بگیم که شادی خودشو بخواد حتی با مدعی با ذکر یا علی نشون بده و مزاحم همسایه بشه، این حقو داریم؟
خب نه، اگه بخوایم هر چیز مبنای مزاحمت بذاریم که بس دیگه نمیشه شادی کرد.
نه ببینید، ما عرضمونه که حق رانندگی داریم، حق زدن به تیر شلاق هم نداریم.
یعنی من حق ندارم صدا ضبط ماشینمو زیاد کنم
که اگه مزاحم دیگه بشه بعد، اگر نظم اجتماعی و امنیت اجتماعی به هم بزن، قطعاً اون اولاست بر کار شما.
آیه لجوردی، حالا من بچه مسلمون یه عده‌ای میگن که آقا ما برای تخلیه کردن خودمون داریم میخواد داد بزنیم، هزار تا کار اصلا شنی هم حتی انجام بدیم، نه اینکه بخوایم اسلام رو قاطی کنیم، ولی ما یه بچه مسلمون باید چیکار کنیم؟ تخلیه کردن ما یه بچه مسلمون چطوریه؟ اگه نخواهیم صندلی بشکنیم، اگه نخواهیم شیشه بشکنیم، این کارا رو نخواهیم بکنیم، باید چجوری خودمون رو،
یعنی ببینید توقع از یک بچه مسلمان به چه صورت است؟ ببینید دو نگاهه. توقع از یک بچه مسلمان برای اظهار شادیش اینه که اصلا چون اون مسلمانه، بچه مذهبیه، بنده خدا اومده ریش گذاشته، این از همه چیز محرومیت. خانمی که مذهبی شد، محجب شد، چادری شد، حق پارک نداره، حق بازی نداره، حق ورزش نداره.
نه،
از همینه. نه، این نیست، حق بیش از اونم داره. یعنی ما هستیم و رشدمون، ما هستیم و تعامل با طبیعت، تعامل با جامعه. این که چی کار باید بکنه؟ یعنی باید به عنوان یک سوال برای سیاستگزاران ما چه؟
نه، من میخوام اینو بگم که اصلا اسلام به ما گفته آقا اگر شما خیلی شاد بودی میخواستی خودتو تخلیه کنی چه کاری انجام بده؟ برو دعا بخون، برو توی مراسم مذهبی شرکت کن، نماز بخون، چه کار کن؟
ببینید من اینو عرض کردم، معنی برای شما نگذاشته، یک من اون گذاشته، به تقافل کشیده نشی، حق دیگران ضایع نکنه، هر کار میخوای بکن.
منظور این که راهکار چیه؟
راهکار من دو جلسه قبل گفتم، حتی میگه وقتی که خدا نعمتی صدقه بده، شاکر باش، دعا کن. من حالا یه داستان رو نقل کنم، میگن جعفر، حضرت جعفر برادر آقا امیرالمؤمنین رفت، عرض کنم پادشاه حبشه رو دید، یه حالت عجیبی پیدا کرده، پادشاه نجاشی، لباسای مندرسی پوشیده، یه حالت تضرع عجیبی پیدا کرده. گفت این چه حالیه؟ گفت ایشون تعبیر عجیبی داشت که من با خدا قرار گذاشتم هر نعمت جدیدی بهم میده شادی با اظهار عبادت جدید باشه، نه عصیان جدید. ببینید تو فرهنگ متاسفانه بعضن وقتی که من فقیرم اهل مسجدم، تا وضعم خوب میشه اهل گناه میشم، گناه پاداش شادی من نیست. گفت من شنیدم رسول الله در جنگ پیروز شدن، پیروزی رسول نعمت جدید خدا برای منه، من با خودم عهد کردم فرم حتی عبادت ما عوض کنم، تضرع ما زیاد کنم، خیرات ما زیاد کنم. چرا؟ چون اون نشاطی که من پیدا کردم لطف عنایت اون بوده، روح من بوده دیگه، پس باید تشکر کنم. تشکری که نعمت رو زیاد میکنه، کفر نعمت رو زیاد نمیکنه، کفر نعمت رو میسوزانه. من اون خط رو انشاءالله بهش میپردازیم که نشاط که همون شادی که اظهارش با شادی هست، نتیجه اون انبساط روحیست که انبساط روحی هم با توجه و تضرع و در مسیر خدا قرار گرفتنه. میخوام شادیم بیشتر بشه دیگه، با کفر بیشتر نمیشه، با فسق بیشتر نمیشه، با گناه بیشتر نمیشه. شکر نشاط با شکر جدیده، نه با خدای نکره اسیان و تقافل. اظهارش گفت از کردن فحدث، اظهارش، ابرازش، خوب برخورد کردن، دیگران رو شریک کردن، صدقه دادن، شادی رو ابراز کردن، دیگران رو شاد کردن، شادی رو ابراز کردن.
بله، بسیار بسیار سپاسگزار از شما حجت الاسلام و مسلمین لاجوردی و از شما دوستانی که در استودیو تشریف داشتید. ادامه بحث رو موکول میکنیم به برنامه آیندهمون و بیشتر گفتگو خواهیم کرد راجع به شادی و نشاط. ممنون و متشکرم از شما و همینطور از همه شما شنوندگان گرامی. التماس دعای خیر، ما رو هم در این ایام روزداری دعا بفرمایید. خدا نگهدار.
صبح این قافله از خدا نبیده